رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، در هر کجای هستید امید دارم که خوب و خوش باشید. خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سناتورهای آمریکا به سازشی رسیدند که بر اساس آن تأمین بودجه فدرالی از سر گرفته میشود و به تعطیل حکومت پایان داده خواهد شد. این سازش میان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه روز یکشنبه 9 نوامبر به دست آمد. تعطیل حکومت در ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و بی سابقه ترین در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن حکومت، فعالیت شماری از نهادها با مشکل دچار شد و صدها هزار کارمند فدرال بی معاش ماندند. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیل حکومت، سفرهای هوایی در آمریکا ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخری هفته بیکار یا با تاخیر روبرو شده است. قرار است در مورد این توافق رای گیری صورت گیرد و پس از قبول شدن این سازش به مجلس نمایندگان که در نظارت جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و بعد از تصدیق در آنجا برای امضای پرزیدنت دونالد ترامپ آماده می شود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و ایالات متحده به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 6 نوامبر در واشنگتن قرار داشت. وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های تاجیکستان و آمریکا با هم به مقدار بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. به گفته منبع این سازشنامه ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده، باعث به پیدا شدن جای های نوی کاری خواهند شد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه پخش می شود. یک تحقیقات روزنامه‌نگاری نام 145258 سرباز روس را معلوم کرده است که از آغاز جنگ در اوکراین، یعنی از ماه فوریه سال 2022 تا کنون کشته شدند. شخصیت نظامیان کشته شده را خبرنگاران مدیازونا و بخش روسی بی بی سی در یک جایگی با اختیاریان معلوم کردند. بنا به نوشته خبرنگاران این دو رسانه، در دوام دو هفته آخر شماره کشته شدگان قریب 5000 نفر افزوده است. مؤلفان میگویند یک بار میزان مرگ و میر میان نابالغان در میدان جنگ بیشتر شده است. این به قانونهای نوی روسیه پیوند میگیرد که محدودیت جلب شخصان تا 18 ساله را به جنگ بیکار کرد. در گزارش آمده است احتمال آنها پس از یک یا دو ماهی بستن قرارداد در میدان جنگ کشته میشوند. به نوشته خبرنگاران، شماری واقعی تلفات روسیه خیلی بیشتر از آن است که توسط منبع های باز آشکار میشوند. کارشناسان نظامی حدس میزنند که تحقیق قبرستان های روسیه، بایگانی نظامیان و خبر و اعلان ها تنها از 45 تا 65 درصد قربانیان واقعی را فرا میگیرد. درباره نه همه سربازان کشته شده در روسیه آشکارا خبر داده می شود. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه میگوید که آماده ملاقات با مارکو روبیو وزیر کارهای خارجی آمریکا است. این در حالی است که روسیه اعلان کرده است از شرط اساسی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین عقب نشینی نخواهد کرد. تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای میان روی در پایان دادن به جنگ در اوکراین تا کنون بی نتیجه مانده است و او ماهی گذشته به طور ناگهانی نشست برنامه ریزی شده خود را با همتای روسش ولادیمیر پوتین در بوداپشت بیکار کرد. ایده برگزاری نشست پرزیدنت های آمریکا و روسیه در بوداپشت، یعنی پایتخت مجارستان، در جریان تماس تلفنی بین دو رهبر در ماه گذشته مطرح شد، اما پس از چند روز کاخ سفید اعلان کرد که برنامه برای ملاقات در آینده نزدیک میان آن دو وجود ندارد. چند روز بعد دونالد ترامپ هم گفت اگر پرزیدنت روسیه آماده توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین نباشد، او وقت خود را برای دیدار با پوتین تلف نخواهد کرد. سرگئی لاوروف روز 9 نوامبر گفت که او و وزیر کارهای خارجه آمریکا مارکو روبیو ضرورت گفتگوهای منظم را درک می‌کنند. این گفتگوها به قول لاوروف برای بررسی مسئله اوکراین اهمیت دارند. و صادر جباروف پرزیدنت قرقیزستان گفته است که دیگر به تبدل در کشورش راه نخواهد داد و این حرف را در صفحه فیسبوکیش هنگام پاسخ دادن به سوال ساکنان نوشته است. جباروف ششمین پرزیدنت قرقیزستان در بیش از 30 سال زمان استقلال این کشور است. رهبران پیشینی قرقیزستان در پی اعتراض ساکنان برکنار شده بودند. صادر جباروف در پی اعتراض‌های آخر سال 2020 به قدرت رسید. او گفته است که هنوز گروه‌های وجود دارند که مردم را به اعتراض تحریک می‌دهند، ولی حکومت دیگر به این راه نخواهد داد. جباروف که در گذشته منصبداری دولتی بود، سال 2017 با اتهام گروگانگیری زندانی شد و در پی اعتراض های سرتاسری در آخر سال 2020 از زندان بیرون و یک بار رهبر قرقیزستان گشت.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمع چیز بها دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دپارتمنتی دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا گفته است که سازشنامه‌های همکاری میان تاجیکستان و آمریکا به دو کشور میلیاردها دلار فایده خواهد آورد. در این باره من مؤمن احمدی گزارش می‌دهم. امامعلی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان، برای شرکت در همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی با دونالد ترامپ به آمریکا سفر کرده بود. آنها روز 6 نوامبر در کاخ سفید دیدار و گفتگو کردند. از جمله میان تاجیکستان و آمریکا چند سازشنامه همکاری امضا شد. وزارت کارهای خارجی آمریکا روزی 7 نوامبر خبر داد که شرکت‌های دو کشور با هم در حجم بیش از 3 میلیارد دلار سازشنامه امضا کردند. با گفته منبع، این سازشنامه‌ها میلیاردها دلار به آمریکا فایده آورده، باعث پیدا شدن جایهای نوی کاری خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامانایر با امضای سازش با شرکت آمریکایی بوئینگ وعده داده است که با مبلغی بیش از 3 میلیارد دلار هواپیما و تجهیزات ضروری هوانوردی می‌خرد. شرکت سامانایر نیز تصدیق کرده است که با شرکت بوئینگ برای خریداری 14 هواپیمای پیشرفته نوی 787 دریم لاینر و 737 ماکس قرارداد بسته است. تاجیکستان با شرکت ترانسپیرنت ارث برای همکاری با مبلغی بیش از 32 میلیون دلار سازشنامه امضا کرده است. این شرکت وعده داده است که به تاجیکستان در استفاده درست ذخیره های طبیعی کمک میکند. Transparent Earth با دستگاه های ماهواره‌ای امکان تحقیق ذخیره های طبیعی کره زمین را دارد و شیوه درست استفاده از آنها را به کشورها نشان می دهد. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز گفته است که در بخش ذخیره های استفاده نشده با شرکت های آمریکایی همکاری خواهند کرد. مقامداران حکومت تاجیکستان با شرکت استارلینگ نیز سازشنامه همکاری امضا کردند. استارلینگ یک بخش شرکت سپیس ایکس میلیاردر ایلان ماسک است که خدمات اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد میکند. با گفته وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان با شرکت های پرپلکسیتی ای آی و زایپل ای آی سازشنامه امضا کرده است که به نهادهای دولتی در استفاده ذهنی سونی در امور دولتداری کمک خواهند کرد. به شرکت آمریکایی کوکاکولا که چند سال باز در تاجیکستان فعالیت دارد، 9 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری خواهد شد. امامعلی رحمان گفته است که در تاجیکستان بیش از 70 شرکت آمریکایی فعالیت دارند و همکاری های بیشتر در بخش استخراج و کارکرد معدن های کوهی بخصوص فلزات نادر به سود دو کشور خواهد بود. دونالد ترامپ با رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان در کاخ سفید صحبت داشت. ظاهرا ایالات متحده در پی تقویت نفوذش در آسیای مرکزی است که حالا چین و روسیه در آن جایگاهی بیشتر دارند. ترامپ آسیای مرکزی را یک منطقه بسیار ثروتمند نامیده، گفته است که همکاری های آمریکا با 5 کشور آن را تقویت می‌دهد. عین زمان ایالات متحده در جستجوی منابع نوی دریافت معدن های کامیاب و مهم است که چین فروشنده اصلی آنها در جهان است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنیادی بلندآشیانه ها در برخی محله های نویه رودکی باعث نگرانی ساکنان شده است. شرکت های ساختمانی زمین های کشتی نزدی حوالگی آنها را ویران کرده در آنجا منزل بنیاد می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بعضی ساکنان از حساب حاصلی زمین هایشان زندگی خود را پیش می برند و حالا غرق اندیشند که منبع درآمد و شغلشان از دست می رود. توشپولاد ناصیروف ساکن نویه رودکی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ای دیگه جای یگان نوکران زمین ها میساخ آشیانه کنن خیلی بتیان وای دیگه گاب زمین های ما پیش خانه ما حولیم 20 سوچکای هر چیزی میکوریم، همین کبوتی و کارچکا و پامیدور و همین همه چیز جو چی میفروشیم با خودمون لازم میشه میخریم.
عبد المطلب قادیروف ساکن محله حاجیان نویه رودکی از آن ناراحت است که حاصل زحمت های چندین ساله اش را ویران نموده جای آن بلند آشیانه میسازند.
سال در نیخول پرواری بود، نیخول نیخول میخفورید ما یافته میدادیم. همینجا در گل پرواری هم نیخولی نیخول ده، اساسا نیخول در آمده چیز. بعد زمستان این وقتی زیلین گشنیچ اکروب اسم الله هم خیلی چیارا تور میکردم پیاز، زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم.
میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزلهایشان خزاندند. مقامات و شرکت‌های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کردند که سر مساحت خانه یا زمین نزد حولیشان با آنها پول میدهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمینی نویای رودکی در صحبت بدون حساب گفتند جای ساختمان‌های نو به گروه زمین‌های اهالی نشین داخل می‌شود که قانون منع نکرده است. بنیاد بلندآشیانه‌ها نه تنها در محله‌های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می‌شود. این در حالی است که یکی از تامین کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف می‌باشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمروف می‌گوید بهتر است زمین‌های ناکرم یا ناآباد برای بنیاد بلندآشیانه انتخاب می‌شدند.
کنم که خیلی خوب میشود اگر همین تل تپان برای روشی شهر رو استفاده برده میشودند. من بگم مثلا شهر استانبول. شهر استانبول در مورد تپان ساخته شده است. از یک تپه میفرد به دیگر تپه میبراید. اگر به اینا دست نمیرسند در مورد تپان میساختند شهر همون شهرک هست. شهرک که اونا که تپان خیلی نزدیک هستند به شهرک. در فلو شارک هستن تپو در اونجا بسیار خوبتر میشد به اینوی اوبه دست نمیرسند.
بحثای پیچیده منزل که در اکثر حالت هم ساکنان و هم صاحب کاران خود را حق میسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارند. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی میکنند، ولی این بار از احتمالی از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان صدا بلند کردند و میخواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند در بلندآشیانه ها چگونه زندگی میکنند. مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل میشود، هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قزاقستان با پیمان ابراهیم می پیوندد که بامیان روی ایالات متحده آمریکا برای عادی کردن روابط بین اسرائیل و کشورهای مسلمانی به امضا رسیده است. حرکت استانه یک گام استراتژی و هدفش تحکیم مناسبت با واشنگتن ارزیابی می شود. در این باره من شهلا گلخوجه تفصیلات می دهم. قرار استانه روز 6 نویبر اعلان شد. آن بیشتر رمزی است چون قزاقستان بعد از هم پاشیدن اتحاد شوروی و پس از صاحب شدن به استقلال در سال 1991 با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود. با وجود این پیوستن به پیمان ابراهیم که یکی از دستاوردهای اساسی دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب می شود، قزاقستان را در مرکز تلاش های نوی کاخ سفید برای احیای این تشبث در سیاست خارجی اش قرار می دهد. پیمان ابراهیم برای عادی سازی روابط و تقویت همکاری بین اسرائیل و کشورهای مسلمانی راه اندازی شد. امارات متحده عرب، بحرین و مراکش سال 2020 این سازشنامه را برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل امضا کردند. حکومت دونالد ترامپ تلاش دارد دایره این تشبث را وسیع کند و این موضوع یکی از نکته های مهمی سفر قریب الوقوع محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی به واشنگتن در روز 18 نوامبر خواهد بود. قزاقستان که بزرگترین و ثروتمندترین کشور آسیای مرکزی است، نخستین دولت در منطقه می شود که به پیمان ابراهیم می پیوندد. با این کار دایره سازش دیپلماتی از خاورمیانه و آفریقای شمالی تا به آسیای مرکزی گسترش می یابد. حکومت قزاقستان در اظهارات در این باره گفت: قرار ما برای پیوستن به پیمان ابراهیم ادامه طبیعی و منطقی سیاست خارجی قزاقستان است که بر ستون مکالمه، احترام متقابل و ثبات منطقوی استوار است. برای قزاقستان سرشار از ذخیره های نفت و گاز که سال‌هاست با روسیه و چین رابطه های نزدیک دارد، همراه شدن به پیمان یک فرصت برای توسعه همکاری ها با ایالات متحده ارزیابی می شود. اندرو دانیری، معاون مدیر مرکز اوراسیا در شورای اتلانتیک، در یک تحلیل در این باره نوشته است: قزاقستان که میان روسیه و چین جایگیر است، میخواهد شریکان بیشتر داشته باشد. بخصوص میخواهد رابطه های فعالتر با ایالات متحده و اروپا داشته باشد. به قول کارشناسان، اعلان پیوستن به پیمان تصادفی نبود و زمانی صورت گرفت که دونالد ترامپ رهبران پنج کشور آسیای مرکزی را در کاخ سفید میزبانی میکرد. در جریان نشست یک روزه ترامپ از امضای سودی شوی تجارتی، دیپلماتی و سازش ها در برای معدن های کمیاب با منطقه خبر داد تا رابطه های امریکا را با کشورهای تحکیم بخشد که همیشه زیر نفوذ مسکو بودند و اکنون به چین نزدیک می شوند. پیش از این نشست قزاقستان یک سازش مهم درباره استخراج معدن‌های کمیاب را با آمریکا به امضا رساند که بر اساس آن دو کشور یکی از بزرگترین کان‌های دست‌نخورده ولفرام در قزاقستان همکاری خواهند کرد که از بزرگترین ها در جهان است. جوزف اپستین مدیر مرکز پژوهشی توران در دانشگاه یورکتاون واشنگتن به رادیو زدی گفت اگرچه این اقدام رمزی می‌نماید می‌تواند اهمیت جدی دیپلماتیک پیدا کند. بعضی از کشورهای دیگر آسیای مرکزی و قفقاز از جمله ازبکستان و آذربایجان میل پیوستن به این پیمان را نشان دادند. با نوشته زورو زویمی تحلیلگری شورای اتلانتیک جلب کشورهای مهمی مثل قزاقستان و آذربایجان که دارای ذخیره‌های بزرگ گاز و اورانیوم و از دروازه‌های بحر خزر هستند به ایالات متحده و اسرائیل برتری استراتژیک نسبت به روسیه و ایران را می‌دهد، منطقه‌ای که این دو کشور در حوزه نفوذ خود می‌شمارند.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدر زبانم، مکن نزدی دروغ کدر زبانم که به عشق و حوض بذار جانم.
یک خانواده در ناحیه شمسدین شاهین شکایت دارد که نان آوری آیله هنگام کار در محل ساختمان نیروگاه راغون معیوب شده حالا بیستری است، اما کمک ضروری نمی گیرد. سبزعلی محمد علی 5 ماه پیش هنگام پرمه کوه آسیب دید و اعضای بدنش شکست. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گلینار قربانه و مادری سبزعلی می گوید پول ندارند که او را تبابت کنند.
امی بچه میخرون میپوشمون ایک کلین منوالید بچه منوالید شون پینسیانی خدم کسالی امی میخرون میپوشمون خیلی دکن یه کتریشید گمون دیم بخدو اوزیل امی مبلغ نیست که مثل ما کل دوری را بگیریم.
سبزعلی محمد علی در راغون کارمند شرکت تی گی ام یا تجیک گیدرو الکترومنتاج بوده است. نمایندگان شرکت در آغاز به خانوادهش وعده کمک کرده ولی و ادعای نزدیکان یاری نرسانیدند. آنها میخواهند شرکت برای تبابت و بپا خیزاندن سبزعلی مدد کند. گلینار قربانوا گفت
اولکشا یک مده مونک زروندن دوا کردیم مراجعه کردیم اولکشا گذروندن 3800 3800 دو در جون هیچی نمیشه و خودو میریم امون مزه میخریمش دورو سفید کونمی پم پیسو هیچی نمیشه و رو برای میخدونم چه استودیم.
گلینار قربانوا میگوید برای به پا خیستان پسرش به پولی بیشتر نیاز دارند. حالا به سبزعلی محمد علی همچون معاش مبلغ معین از سوی اداره ساختمان راغون پرداخت میشده است. خانوادش میگوید این مبلغ را هم بعد از شکایت های زیاد گرفتند. به نقل نزدیکانش سبزعلی محمدعلی 2 سال پیش برای کار به محل ساختمانی راغون رفت. در اول بافنده ارماتور بود. پس از حادثه ناخوش از کار و راه گشتن ماند. سبزعلی محمدعلی ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین گفت:
اما ولادت تا بلنسر راغون خواب بودیم 14 روز بعدی بود بیمارخانه دوشنبه آمدیم قراولو بعد هم جا پیرس کردم استمون را شکسته بود آهانش موندن دختانش.
از خواب بسیار حالا در پشت سبزعلی زخم پیدا شده است. مادرش باور دارد که پسر 26 سالش شفا می‌یابد، اما برای طبابت مبلغی زیاد در کار است. وی می‌خواهد شرکت کارفرما با خانواده سرمایه دهد تا پسرش را برای طبابت به خارج برد. برای این هر روز به شرکت مراجعه می‌کند، اما از شرکت پاسخی نمی‌رسد. راغون یک ساختمانی دارای اهمیت عمومی ملی اعلان شده است. در گذشته بر اثر حادثه های ناخوش در آنجا چند نفر مجروح و برخی جان باختند. به اطلاع رسمی در سال 2020 در محل ساختمان راغون 3 نفر به هلاکت رسیده 15 نفر مجروح شدند. مقامات این حالت ها را نتیجه رعایت نکردن طلبات بی خطری می دانند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ورزشکاران تاجیک در بازی‌های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی 4 مدال به دست آوردند. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در شهر بیشکک قرغیزستان 2 مدال گرفتند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی 4 مدال به دست آوردند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در رشته جودو مدال نقره گرفت و در دور نهایی از پهلوان ازبکستانی مظفربیک ترابویف شکست خورد. در سبقت زنان مدینه قربانزاده در وزن 52 کیلو با مدال نقره، در بین مردان ابوبکر شریف در وزن 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقات جودو 147 ورزشکار از 32 کشور اشتراک داشتند. در حساب مدال ها ترکیه با 7 مدال، 6 طلاو و 1 برنجی مقام اول را صاحب شد. ازبکستان با 10 مدال که 3 تا 8 طلاست جای دویم و آذربایجان با 9 مدال من جمله 2 نشان طلا جای سیم را اشغال نمودند. تاجیکستان با 4 مدال 2 نقره و 2 برنجی جای 7 را گرفت. قبلا در مسابقات کورش که بار اول در بازی های همبستگی اسلامی همچون نمودی نمایشی معرفی شد، ورزشکاران تاجیک شهیده قلندر و در وزن تا 70 کیلو و محمد شریف نجم الدینف در وزن تا 81 کیلو مدال های برنجی گرفتند. اما این مدال ها به حساب مدال های بازی های ششمی همبستگی اسلامی داخل نمی شوند. بنابراین تا حالا تاجیکستان در بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 4 مدال 2 نقره و 2 برنجی دارد که هر 4 به جودو مربوط است. تاجیکستان در حساب مدال ها الان در جایگاه 12 قرار دارد. ترکیه با 36 مدال من جمله 26 نشان طلا در حساب مدال ها در جای اول، ازبکستان با 17 مدال از آن جمله 4 نشان طلا در جای دویم و نیجریه با 6 مدال که 4 تا 8 طلاست در جای سیوم می باشند. بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض با اشتراک بیش از 3000 ورزشکار 57 کشوری عالم از آن جمله تاجیکستان از روی 27 نمودی ورزش تا 21 نوامبر ادامه خواهند کرد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سامبو جهان که از 7 تا 9 نوامبر در شهر بیشکک قرغیزستان دایره گردید 2 مدال، 1 نشان نقره و 1 برنجی به دست آوردند. در این مسابقات گوشتگیران زورترین جهان برای 31 مجموعه مدال ها در رشته های سامبو ورزشی و سامبو رزمی، اینچنین سمبو بین ورزشکران نابینا رقابت کردند. ورزشکری تاجیک مومین جان ارزی قلوف در سمبوی رزمی در وزن تا 71 کیلو پس از یک چند پیروزی بر رقیبانش به دور نهایی راه یافت، اما وی در فینال از نماینده قزاقستان مغلوب شده مقام دویم را کسب نمود و با مدال نقره سرفراز گشت. اکمالدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی بین مردان در وزن تا 58 کیلو صاحب مدال برنجی گردید. اکمالدین بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ازبکستان و فدراسیه بین المللی سمبو در دوری نیمه نهایی از نورسلطان جوبتخان از قزاقستان مغلوب شده، کریموف برای دریافت مدال برنجی بر نماینده ایالات متحده آمریکا ورنیل روبرتس دست بالا شد. این چهارمین مدال برنجی پهلوان 35 ساله تاجیک اکمالدین کریموف در مسابقات قهرمانی جهان به شمار می رود. همچنین وی در قهرمانی جهان چهار مدال نقره به دست آورده است. سال 2021 باشد اکمالدین در قهرمانی جهان در شهر تاشکند در سمبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت که این نتیجه بهترین او در کارنامه ورزشیش محسوب می شود. مبلغ عمومی جایزه‌ی مسابقات قهرمانی جهان در بیشکک 341 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌داد. برندگان مدال طلا با 4 هزار دلار، نقره 3 هزار دلار، برنجی 2 هزار دلار مکافاتانی داشتند. باید گفت که مسابقات قهرمانی سمبوی جهان باری 50 دایر گردید. در قهرمانی جهان در بیشکک گوشتگیران روسیه از همه بیشتر 21 نشانی طلا، 2 نقره و 5 برنجی گرفته مقام اول را صاحب شدند. جای دویم نصیب منتخب قزاقستان شد که 2 نشانی طلا، 2 نقره و 8 برنجی به دست آورد. منتخب قرغیزستان با 2 نشانی طلا، 1 نقره و 2 برنجی سیوم شد. تاجیکستان، اینچنین کامیرون، اسپانیا و ونزوئلا با 1 تایی مدال نقره و 1 تایی مدال برنجی جایگاه 13 را از آن خود کردند.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند، ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. با برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل‌های اصلی برود، ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است می تواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی می توانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چند